الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تفصیلی بود که محقق قدس سره در شرایع قائل شد در مسئله تقسیم طعام مسموم، که فرمود اگر این طعام مسموم رو شخص در مقابل مهمانش بگذاره، عامد در قتل محسوب میشه، حالا یا مسبب قتل عمدن و محکوم به قصاصه، ولی اگر این سم رو به صورت تقدیم در مقابل مهمان قرار نده، بلکه به این صورت که سم رو در غذای خود صاحب البیت قرار بده بدون اینکه ور داره ببره جلوش بگذاره که بخوره طرف، یعنی حیثی که منظور محققه اینه که حالت تقدیم شکل نگیره، حیث این نیست که طعام مسمم یا طعام صاحب البیت و آکل، تفاوت بین دو فرد در اینه که آیا این سم و برده جلوی طرف گذاشته به صورت تعارف که بخوره، ولو این که غذای خود اون صاحب البیت رو کسی ببره جلوش بگذاره. تفصیل بین اینجا و بین جایی که تقدیم نکنه بلکه یه طعامی رو مسموم بکنه، طعامی رو مسموم بکنه بدون تقدیم، فرض محقق این بود که بره مهمان مثلا توی غذای صاحب خانه و ملک صاحب خانه سمی رو بریزه بدون که اون قضا رو به اون خورندش که صاحب البیت تقدیم کنه. در این فرض دوم مرحوم محقق فرمود که گفتن که موجب قصاص، اولا به صورت ظاهره اینکه حرف منتخب خود او هم هست اینو ذکر میکنه، ولی بعد یه قیله که نه یا فیه اشکالون.
البته از خود مرحوم شیخ نقل میکنه که حالت اطلاق و رسول علیه القبر و فیه اشکالون،
بله و فیه اشکالون که این موجب قصاص باشه، مرحوم محقق در مسئله اشکال میکنه. وجه اشکال همونی بود که قبلا اشاره شد و الان هم، و اون این که ملاک در قضیه موجب بودن حالا چه قصاص چه ولو غیر قصاص، ملاک استناده و استناد متقومه که انهو به تقدیم شی نسبت به اون شخص مقتوله، اینجا استناد پیدا میکنه، روشن استناد. مثلا کلام مرحوم محقق هم این بود که فإن حکم المباشره یا حکم المباشر سقط بالغرور، چون اون خورنده جاهله، من قدم علیه الطعام جاهله، خلاصه اون انتصابش و استنادش به شخص سبب محفوظه به خلاف موارد علم آکل. خب این جاییه که انه تقدیم نوعی وادار کردن به خوردن، وادار کردن به خوردن که انه منشأ استناده، ولی اگر نه این وادار نمی کنه او رو به خوردن، بلکه طعامی رو که در معرض خوردن اوست مسموم قرار میده بدون تقدیم، خب این استنادی در کار نیست. به قول مرحوم صاحب جواهر کسی که مسموم کرده طعام رو لم یلجئه، اون طرف مقابل رو ملجع به خوردن که نکرده، پس بنابراین نباید به او مستند بشه. بله مرحوم صاحب جواهر فرمود دیه مترتبه، چون قتل بالاخره بر فعل این آقا مترتب شده، مرگ آکل مترتبه بر مفهوم کردنه، مترتبه ولو مستند نیست. همین مقدار که انه ترتب کافیه بر ثبوت دیه. ولی مرحوم صاحب جواهر خب در مسئله اشکال، در اشکال مرحوم محقق اشکال میکنه، میگه این چه حرفیه ایشون فرموده، این حرف حرف درستی نیست. یعنی ایشون بخواد بگه اون تصویب یا استنادی که ملاکه در این موردم محققه، ملاکه ما در قضیه استناد الجا نبود، در اون مورد ضیفم، ضیفم ملجعه بخوردن نبود، که انهو تقدیم موضوعیتی نداره، عدم الجا هم فلفرقین هست. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره برای اینکه خواهد بگه فرق بین موارد و اینکه قیاس نکنید این مورد رو به برخی از موارد، فروضی رو مطرح میکنه، میگه بله اگر این شخصی که مسموم کرده غذا رو، غذا رو نبره، غذای اون شخص رو به صورت مشتبه مسموم نکرده، بلکه غذای خونه خودش رو مسموم کرده، شخص مسمم گذاشته تو یخچال خودش، اتفق این که شخصی وارد خونه او شد بدون اذن او و این هم مثلا خبر نداشت، وارد شد و غذا رو خورد و مسموم شد، بله در این صورت لا یختص از اون شخص متمم غذا، نشون که تقدیم نکرده. یعنی میخواد بگه خیال نکنید موردی که بره خونه دیگری مهمان و غذای صاحب خونه رو مسموم بکنه از این قبیله، اینو من قبول دارم در این موردی که شخص غذای خانه خودش رو مسموم کرده، دیگری بیاد وارد خانه این بشه بدون اذنش و از غذای این استفاده بکنه و مسموم بشه، ولو بر فعل این مترتب شد موت اون آکل، اما اینجا تسبیب نیست، چون تسبیب نیست ولذا اون آکل هم محجوره.
حتی اگر قصد کشتن داشته،
صاحب دوائه میگه حتی اگر به قصد زیر این فرد دیگر رو وارد میشه، حتی اگر قضا رو گذاشته به قصد این که اون آقایی که میدانه وارد خونه او بدون اذن او میشه، عدوانن وارد میشه، میدونه میخواد وارد بشه، قضا رو مسموم کرده که وارد میشه بخوره و معدوم بشه،
ضابطه رو بس دستگاری کردن دیگه.
نه
گفتن که قصد قصدش باشه، قصد هم اتفاق بیفته،
قصد اونجایی که فعل منتسبه به این آقام باشه،
نه که قضا رو قصد قصد باشه دیگه،
نه قصد قصد با یک فعل صادر از او که
خب قصد نه کرده.
ببینید قصد قصد به قصد منتسب، اونی که آقایون گفتن ضابطهشون رو دستکاری نکردن، گفتن من قتل شخصا، فعل این آقا یه وقت غالبا کشنده است، یه وقت نادرا کشنده است، و علی تقدیرین فعل این آقا کشنده است، یعنی این آقا یحسب قاتلا. اینجا که صاحب جواهر آمده، فرض اینه که میخواد بگه این جایی که ناخوندهی میاد در خانه شخص و غذا رو میخوره، قتل او مستند و منتسبه به این شخص متمم طعام نیست، چون لم یقدم الیه طعام و لم یسبب لقتله. بله میدانه که اون آقا یقتل به مسمومیت این قضا، صرف علم به ترتب قتل، نه فقط علم به ترتب قتل و حتی قصد قتل شخص، مادامی که فعلی منتسب و مستند، فعل قتلی مستند به اون شخص قاصد نیست، اینجوری که صرف قصد القتل از موجبات قصاص باشه. اونی که موجب قصاصه قتل منتسب به شخصه، منتها مشروط به عهد الامرین علی البدن، مع کون الفعل غالبا قاتلا او نادرا مع قصد القتل. اما انتصاب و استناد قتل رو مفروض دارند در بحث موجب قصاص، منتها استناد کافی نیست، باید فعل غالبا کشنده باشه یا نادرا مع قصد القتل. اگر غالبا بود این جایگزین قصد میشه، قصد لازم نیست. اگر نادرا بود اون ندرت رو جبر به قصد طرف میکنن. و لذا صاحب جواهر قدس سره دو فرض اینجا مطرح کرده. فرض اول میگه شخص مسمم طعام خونه خودش رو مسموم میکنه، اصلا قصد هیچکی هم نداره، مسموم کرده که این قضا رو بده مثلا به یک حیوانی که معرض آمدن خونه اوست. توی بیابانها خیلی وقتا این اتفاق میفته، میگن موشهای بزرگ صحرایی یا اون حیوان دیگه خرگوشهای صحرایی قضاهایی رو مسموم میکنن، چون اونا آفت برای زمین و زراعت داره، میگذارن که اونا تلف بشه، گذاشته بود برای اون جهت، بعد وقت یه دوستی یه مخلوقی از اونجا گذرش شده بود، گرسنه بود، بدون اجازه وارد زمین این آقا شد، رفت وسط زمین، گفت به به که غذای آماده خدا پدر و مادر اون کسی که این غذا رو اینجا قرار داده بیا مرده، برداشت خورد، بعد وقت همونجا خلاصه تلف شد. کلام اینه که صاحب جواهر میفرماد اینجا لا قصاصه. چرا؟ برای که بخواد دیگه اینجا تصویب نیست. و لا یقاس و فرض اونجایی که در کلام شرایع آمده، در کلام شرایع بود که مهمان بره طعام صاحب المنزل رو مسموم کنه، که اصل صاحب منزل از طعام خودش اصل عدوانی نیست، به صورت طبیعی میره غذا رو از یخچال خودش طرف، یعنی در حقیقت اون غروری که در مورد ضیف بود در مورد صاحب البیت هم در فرض شرایع وجود داره. غره و رفت قضای صاحب خونه رو مسموم کرد، از خونه آمد بیرون. خب فإن اون شخصی که صاحب البیت قضا رو میخوره مغرور، از ناحیه اون کسی که سبب این کار رو، و هادا به خلاف اون شخصی که دخل منزل غیر عدوانن، دخل ارض الغیر عدوانن. چه غروری، من این قضا رو نذاشتم اینجا که کسی معرض خوردن اشخاصی از این قبیل باشه، اصلا خطور نکرده بود به ذهنش این که کسی کشته بشه، به خلاف اون کسی که طعام صاحب البیت رو مسموم میکنه. و یه فرض بعدش این که اصلا به قصد اینکه میدونه شبانه دزدی میخواد بیاد اینجا قضایی رو صاحب البیت مسموم میکنه، میگذاره توی یخچال، دزد میاد وارد خونش میشه عدوانن، قضا رو میره میخوره، اصلا این گذشته که اون بره بخوره و بمیره. اون تا اینجا مرحوم صاحب جواری قیدی زده، اذا کان لا یندفع الا به. این قید تو کلام صاحب جواهر آمده، یعنی این که من میدونم دوز میاد خونم، قضا رو گذاشتم به قصد این که بخوره و بمیره، یه وقت اینه که این دوز بدون اینم مندفعه، لازم نیست قضا رو مسموم بکنی، بلند میشم کشتش میکنم میره به کارش، توقف نداره دفع عدوان او بر قتل او. در این صورت که انه مرحوم صاحب جواهر دلش نیامده بگه که نه اینجا شخص محدوره. کی محدوره؟ اونجایی که لا یندفع الا به هذا. یه خلطی اینجا تو کلام صاحب جواهر اتفاق افتاده، از یک طرف میخواد بگه که تصویب نیست، فرق است بین اونجایی که مهمان بره طعام صاحب خونه رو مسموم بکنه، اونجا تصویب هست. این جایی که تو خونه خودش غذایی رو مسموم میکنه میگذاره، توجه نداره کسی میاد میخوره، تصویبی نیست، خوردن دیگری عدوانه. اینو ذکر کرده. بعد میگه حتی اداکانه به قصر کن. خب حتی اداکانه به قصر قدم یعنی اینجام تصویب نیست، من او رو واداره به خوردن که نکردم، من او رو منشأ خوردن او و مسبب خوردن او نشدم، پس تصویب نیست. تو اگه تصویب نیست، حالا ولو جایی باشه که یندفع و بدون اون اندفاع و عدم اندفاع، در صدق تصویب دیگه دخالتی نداره. ولی دا اینی که تو کلام ایشون آمده اذا کان لا یندفع الا به، مثال مبتلا بهشم، این آقایی که نرده خونشو برق بهش وصل میکنه، حالا این فرض تمام مسمومه، به نرده خونش برق وصل میکنه، اگر لا یندفع و دشمن الا یا سارق الا به، که هیچ، جایزه. چرا جایزه؟ برای اینکه اقتله و انا شریک و کفی دمه. اگر لا یندفع و الا به، چه ظلم مالی میاد، به هیچ کسی هم کاری نداره، میاد فقط مالی رو بر میداره میبره، ممکن نیست دفعش الا به قتلش، اقتله و انا شریک و کفی دمه. این که معلوم کلام اینه که اگر نه یندفع و بدونه شما اینو برقیم نکنید، میتونید دفاع از مالتون بکنید بدون قصد. کلام اینه که اینجا استنادی باز نداره اون نقطه‌ای که صاحب جواب، برای که من این آقا رو دعوت نکردم بیا بالا این دیوار رو بغل این نرده، خودش آمده، چون خودش آمده تسبیبی از من به قتل اونی از قبیل تقدیم و تعام نیست، ولذا قتل او به من انتصاب پیدا نمی کنه، استناد پیدا نمی کنه، فهو حد رو از دیام همینطوره. ولذا صاحب جواهر اونجا رو میگه دیام نداره، اونجایی که من تعام خونه خودم رو مسموم کردم، نه به قصد کشتن کسی، برای حیوانات موزی، یه آدم آمد اگر این غذا رو خورد هیچ فرق، هیچیش مضمون نیست، مجروح شد، مسموم شد، معده سوراخ شد، خلاصه عمل جراحی نیازه، هیچ ربطی به این صاحبونه نداره، چون من منشأیت برای جنایت بر او نشدم. یعنی این در حقیقت تصویبی از ناحیه من نیست. بله، من فوقش اینه که میدونم او اصلا به قصده که او بیاد اینو بخوره. آقای من، قصد من ملاک انتصاب و استناد نیست. اونی هم که تو کلمات فقها بود، اینی که ایشون هم الان گفتن، قصد بعد فرض استناد فعل قتل در مواردی که قاتل بودن فعل نادره منشأ صدق عمده، نه اینکه قصد تمام الملاک و تمام الموضوعه. خب اینو صاحب جواهر فرموده، بعد آمده به یک فرض دیگه ای، فرض این که شخص تعامی رو مسموم کرده، اصلا برده تو خونه طرف مقابل گذاشته، اما به نحو لا یشتبه به تعام صاحب البیت. خوب دقت کنید، فرض شرایع کجا بود؟ بره غذای صاحب خونه رو مسموم کنه. خب صاحب خونه میره در یخچال رو باز میکنه، آبی که به حساب آب مربوط به ملک خودشه برمیداره بره. این فرض اینه که نه، این مسموم کننده یه غذای خیلی لذیذی رو مسموم میکنه، میذاره تو پشت بوم طرف، لا به نحو یشتبه مع طعام الغیر، که اون طرف خیال بکنه این غذا مربوط به خودشه، نه به عنوان یک خلاصه غذایی که ربطی به اون صاحب خونه نداره. ایهام اینم نداره که من اینو گذاشتم به عنوان اباحه. یه وقت اینه که کاشه آش نظری رو میبره تو پشت به اون طرف میگذاره، یعنی میخواد بگه ما همسایه این در خونه تون رو زدیم نبودید، بردیم یه جایی گذاشتیم که خودتون بیایید ور دارید. حالا دیگه الان یه جایی که طرف میبره تو خونه طرف میگذاره لا به نحو یشتبه انه طعام الغیر، و اینم ذمیمش کنید، لا به نحو این که ازش برمیاد این که این نوعی خلاصه پیشکش و آشنظری و ایناست، نه برده اونجا گذاشته از بابی که میخواد فعلا مال اونجا باشه، که میخواد اینو زمینه این فرق قرار بده که اصل اون صاحب خونه عدوانی خواهد بود، یعنی این او رو واداره به خوردن نکنه غذا رو. ولی داد عبارت صاحب جواهر منظورش حتما اینه، باید قید بخوره مسمم کسی که غذا رو مسموم کرده برده تو خونه طرف مقابل گذاشته به نحو لا یشتبه به انه طعامه و به نحو لا یخیل به طرف مقابل این که پیشکش برده، این قیدم باید فرض بشه. خب در این صورت خب وقتی اینجوره صاحب البیت وقتی وارد شد دید همچین غذای آماده‌ای هست نباید بخوره، چون تصرف عدوانیه. ولی اگر خورد صاحب جواهر میگه ضامن نیست شخص مسموم کننده غذا، چرا؟ برای که من مسبب اصل او نیستم، بله من میدونم او میخوره فرزن، اما من او رو واداره بخوردن نکردم، چون من وانمود نکردم که این یه چیزیه که شما میتونید بخورید یا دعوت بکنم شما رو بخوردن. ولذا در این فرضم صاحب جواهر بفرماید بله اینم قبول داریم، اینجام موجب قصاص و دیه نیست، اما اینا همه فرق داره با اون جایی که جعل السم فی طعام غیره. اگر جعل السم فی طعام غیره تسبیب هست، وادار کردن هست، اغراء هست، غرور ایجاد کرده، چون غرور ایجاد کرده نوعی استناد داره یقتص، اما اون جایی که غروری ایجاد نکرده خب نباید این منشأ قصاص در حق این شخص مقدم بشه. نه فقط منشأ قصاص نمیشه، منشأ دیم نمیشه، چون به غرور این محقق نشده نباید موجب نه قصاص نه دیه. اینا رو ذکر میکنه صاحب جواهر، میگه پس بنابراین نتیجه اینه که اینی که مرحوم محقق فرمود حرف ناتمامی بود. محقق فرمود لو سم طعام الغیر، خلاصه مهمان طعام صاحب خونه رو مسموم بکنه، نه این لا مناص از این که بگیم یقتص من، و ضمناً این که اگر قصاص هم نشه دیه باید مترتب برش بشه. این مواردی که صاحب جواهر برای دفع ایهام قیاس فرموده درسته، این موارد موجب قصاص و دیه نیست، و نکتش هم این نیست که فعل آکل حرام یا حرام نیست. این نکته را عرض بکنم، این که اگر طعامی رو مسموم قرار داد برد تو خونه طرف قرار داد به نحوی که لایشتبه اون آقا هم از خورد چون کار حرامی کرده پس محدوره، نکتش حرمت نیست، ولذا ممکنه در همون فرض صاحب شرایع که مسلماً موجب قصاص فعل مباشر عقد حرام هم باشه. مثل چی؟ تهران رستورانیه که گوشت خوک سلف میکنن، شنیدم بعضی از جاها اینجوری. خب این آقای صاحب رستوران مسموم کرد یه گوشت خوکی رو و به عنوان گوشت خوک برد جلوی مهمان مسلمانش گذاشت، اون مسلمان لاوبالی هم خورد و مرد. یقتص از این کسی که این غذای مسموم رو تقدیم کرده، و این کان الاکل فعل محرما، حرام بودن فعل اون آکل موجب نمیشه که فعل استناد قتل استناد به اون مصمم یا تصویب او مفروض نباشه. ملاح حرمت و حلیت نیست، ملاح حیثیت تصویبه. تصویب حتی در مورد حرمت فعل مباشر ممکنه محقق باشه، کما فی تقدیم طعام محرم، تقدیم خمر، یک خمر ارغوانی خیلی عالی گرانبهایی رو مسموم کرد به یه مسلمانی داد. یختصو ولو این که شارب این خمر فاعل محرمه، اما یختصو از کسی که قدم الخمر. تو کلام شرایع هم نیامد که لو قدم فهامن حلالن، نه، ولو کان فهامن حرامن، چون ملاک تصویبه حیث استناده و در این استناد حل و حرمت اون شی دخلی نداره. این نسبت به قضیه این جهت. و اما اینی که تو کلام صاحب جواهر آمده بود، ایشون دیگر و امر مفروغانی فرض کرد در فرض اشکال مرحوم محقق، استدلال کرد بر سقوط دیه قطعا به عباراتی که متکرر در کلام صاحب جواهر در غیر این مقام هم شده. فرمود لأن این قطع مترتبون علی فعله، منظورش ترتبی که موجب استناد و تحقق تسبیب نیست، این یک. و لألا یبطل دم امرأ مسلمانی، تنها این قتلی اتفاق افتاده نباید خونش پامال بشه، قصاص گیرم نباشه، اما دیه باید باشه. عرض ما به صاحب جواهر اینه که هیچ چک از این دو حرف شما درست نیست. اما وقت ترتب دیروز اشاره شد، ترتب موجب استناد و موجب تصویب در موردش اگر فرض نشه، کما این که لا یوجب القصاص لا یوجب الدیه، صرف ترتب. و الا اگر ترتب کافی باشه لازمش در این موارد نقض صاحب جواهر، در موارد نقض صاحب جواهر ترتب بود. من تو خونم یه شیعی رو مسموم اگر کردم، موت اون دزدی که میاد به خونه من مترتبه بر مسموم کردن غذاییه که من کردم. اگر ترتب بر ثبوت دیه کافیه فلیت بر تمام این موارد، چرا صاحب الجواهر شما میگی اینجاها حدره؟ این حاکیه از اینه که ترتب کافی نیست. ترتب اونجایی که منشأ استناده به تصویب محقق شده باشه. خب اینجا استناد، اگر هست استناد فدیت قتل قصاص، اگر نیست فکمالا قصاص لازیت. پس این حرف درست نیست. و اما اون حرف دوم صاحب جواهر که باز متکرره، هم در کلام ایشان و در کلمات دیگران هم آمده که لا یقتل دم امرئ مسلم، پس باید دیه ثابت باشه. اینی که در این روایات متعدد لا یقتل دم امرئ مسلم یا حق امرئ مسلم آمده، این در مقام بیان چیه که اینجا مرحوم صاحب جواهر به اشتباه این رو به کار گرفته؟ این در مقام بیان این مطلبه که هر کجا حقی برای شخص مفروض بود الا ولا بود اون حق باید احقاق بشه ولو به قیمت تضمین بیت المال. خوب دقت کنید، این بحث مفیدیه، خیلی هایی در این اشتباه میکنن، شما دیگه به خطا گرفتار نشید. معنای لا یبطل دم امرئ مسلم، حق امرئ مسلم که در روایات متعددی آمده، اینه که اون جایی که حقی برای طرف مفروض باشه به سبب اشتباه و به سبب جهل و تردید حق او نباید تضییع بشه، بلکه حق او باید احقاق بشه ولو به قیمت تضمین امام و بیت المال. ولذا در باب قصیر الزحام هست، در غیر اونم هست، کسی اگر به واسطه فشار جمعیت در بعضی از موارد کشته شد، نمیدونن این آقایی که کشته شده با فشار چی بوده، بابا جمعی بود دیگه، شلوغی بود، نماز عیدی بود، نماز جمعی بود، نمیتونن خیره شبت واحدی رو بگیرن. حالا با قولشون تو اربعین، انشالله تو اربعین هیچیش هم اتفاق نمیفته از این موارد، ولی حالا اگر در یک شلوغی، حالا ولو شلوغی کاباره، در این مورد تو شلوغی ها اگر این قطع اتفاق افتاد، حالا خیر کیو بیان میگیرن؟ خب نتیجه این میشه که خون طرف، چون علم اجمالیه دیگه، در علم اجمالی هر یک محکومه به براعته، هر کدومشون دیگه اصل براعت این بود دیگه. پایش در بحث علم اجمالی گفته میشه اگر تکلیف مردد بین دو نفر بود، مثل جنابت مردد بین دو نفر، هر کدوم میگه من جنوب نیستم، اونم میگه جنوب نیستم، هر دوشون هم به خیر برن به سلامت، هر دوشون هم غسل برشون واجب نیست به حسب حکم ظاهر شرع. بله لا یجوز ان یعم احدهما الاخر، که صلات مأموم یخون باطلا، چون علم تفصیلی داره یا از باب جنابت خودش یا از باب بطلان صلات امام، اونم علا کلامه. ولی در غیر این هر دو هست براعت. نمیدونم من کسی رو کشته، میدونیم یا من فلانی رو کشتم یا رفیقم کشته، هر دو هست براعت دارم. علم اجمالی به اینکه یکی ما از دو کشتیم این منجز نیست، چون یکی از شرایط منجزیت علم اجمالی اینه که مکلف علا کل تقدیره باید تکلیف داشته باشه. من علا تقدیر فعل دیگری من تکلیفی ندارم. قاعده لا یقتل دم امرئ المسلم آمده بگه جایی که یک حق مفروضیه، یا زید کشته یا عمرو کشته، لا یقتل حق امرئ المسلم، خون نباید پامال بشه، ولذا گفته شده باید ولو به بیت المال باید جبران بشه. مفاد این قاعده اینه. اما اون جایی که محدود مضمون بودن طرف معلومه، ضامنش مشتبه، اما اون جایی که زلزله شده طرف مرده کشته شده، خب ربطی نداره لا یقتل دم امرئ المسلم. چون یعنی اگر شک کنیم که آیا زلزله موجب این میشه که بیت المال ضامن دیه شخص باشه یا نه، لا یقتل دم امرئ المسلم اینجا جا نداره. لا یقتل دم امرئ المسلم یعنی اون جایی که دم شخص مضمونه ولی ضامنش مشتبه، اینجا لا یقتل. اما اون جایی که سببیت شیء برای زمان اصلا معلوم نیست، تقدیم و طعام الغیر، بدون تقدیم نمیدونیم آیا این موجب زمان میشه یا نمیشه، لا یقتل دم امرئ المسلم اینجا جا نداره. با احتمال که نمیشه اتفاق نکردم. اونجایی که سببیت مفروضه و ضامنی مفروضه منتها مشتبه، یا فر القاتل بس دسترس نیست، قاتل معلومه چیه، فرار کرد، دسترس به اون و به پول اون نیست، در قتلی که موجب قصاصه اگر فر القاتل لا یقتل دم امرئ المسلم، از پولاش دیه ور میدارن، همونی که فقها گفتن فی العمد فقط القصاص، گفتن نه اینجایی که فر القاتل دیه رو ور میدارن، لا یقتل دم امرئ المسلم، حالا پولی هم نداره اون که فر، از بیت المال باید تأمین کنن. اما سببیت شیء للضمان به قاعده لا یقتل دم امرئ المسلم، این از اغلاطی است که در کلمات مکرر هم آمده، در حالی که کسی اگر مراجعه بکنه به مدرک این قاعده که قاعده تمامی است، قاعده صحیحی است و اختصاصی به موارد قتلم نداره، اوسع از قتلم ثابت شده، لا یقتل حق امرئ مسلم به این نحوم آمده، این معناش این نیست که ثبوت سببیت برای زمان اونجایی که با قطع نظر از این قاعده سبب زمانی ثابت نیست، ولی لذا این کلام صاحب جواهرم ناتمام. حالا تمام کلام در این فرق، در این دو سه دقیقه آخر بذارید یه فرع دیگه که تو کلام شرایع آمده عرض بکنم، تو معطلی نداره. و من ما ذکر فی هذا الفرع یتضح الکلام، در اون فرع بعدی مرحوم محقق در شرایع که در کلام آقای خویی هم آمده. فرع دیگه چیه؟ لو حفر بئرن و دعاه الیه، این از قبیل قدم طعاما مسموما، یه وقت اینه که طرفو وادار به خوردن میکنه به تقدیم طعام المسموم، یه وقت اینه که طرف رو تو چاله میندازه به دعوتی، میگه آقا جون بفرماید بفرماید بفرماید، اون طرف میاد میاد میاد، ها افتاد تو چاله. خب کلام اینه که این از جاهاییه که ارادت المقتول دخیله، ضابطه قسم ثانی از سببیت از نظر محقق چی بود؟ اینکه ارادت المقتول هم مؤثره، ارادت المقتول در خوردن مؤثره یا در افتادن تو چاله مؤثره، فرقی نمی کنه. دیگه جا نداشت از خورده‌هایی که ما به این بزرگان داریم. آخه اگر بناس شما به خاطر اختلاف موارد اینجوری تکثیر امثله بکنید، حالا پس بنابراین بگید فرعون سالتون، به جای اینکه حفر حفیرتن دعاهو، شما بگید یک فرد سومی، نفب دامی فخم، نه حفر حفیرتن، نفب فخم، یه فرع دیگه اونجوری گنبد و بارگاه براش را بندازید، بگید انکان یقتل غالبا قصد، یا انکان فی لیلن او فی نهارن، اینا سزاوار نبود. خب حالا محقق این اشتباه رو فرموده، راه آمدنش به اونجا با توجه به مفهوم بودن نمیخوره، منتها راه آمدنش که او رو تو چاه میندازه به اختیار خودشه، همونطوری که لقمه رو برداشتن به اختیار خودشه. یعنی لا فرق بین این که را میاد به اختیارش یک قفل به، یا اینکه را میاد با دستش به اختیار به جای یک قفل به قضا رو مسمومو میذاره تو دهنش. همه اون فرضا اینجا قابل تصویره. نه اون هفش فرضی که اونجا فرض شد برای تفاوت اون فروض، چون که اون هفش فرض یه جایی یکیش این بود که مباشر طبیعی لای تمشا من حول اراده غیر ممیزه، یه حسابی داشت، یه وقت این بود که مباشر اصل عالم موجب قطع استناد می شد، خصوصیاتی رو فرض کردیم که در ناحیه حکم به لحاظ تفاوت استناد و عدم استناد مؤثر بود، تا جایی مؤثر بود که در بعضی از مواردش گفتیم اگر استنادم نیست تصویبه، و در تصویبش چند روز ناچار شدیم معطل بشیم بگیم از تصویب کم موارد استناد موجبه، اون حق بود. معطلی ما در اون 4-5-6 فرضی که اشاره کردیم به جا بود، و حتی از اون 6 فرض بعضی از فروضش رو احاله دادیم به جای خودش. قدم طعاما مسموما به تخیل انه زید فبان امرا، صاحب جواهر گفت هذا خطأون، مرموهای خوبی میده نه هذا عمدون، فی جمله گفتیم احاله دادیم گفتیم سیأتی فی مقامه، هر کدوم از اونو حرف داشت. اما یا صاحب الشرایه چه فرقیه قدم طعاما مسموما او دعاه الی حفیرته، ضابطش چی بود؟ ضابطش این بود که در هر دو اراده مباشر مؤثره، ولذا ما کان ینبغی لا من صاحب الشرایع ان یکثر یمثل به این گونه امثله ای که صرف تمثیل به ما لا خصوصیت له، فهو کالتمثیل به انه حفر حفیره فی لیل او نهار، یا قدم طعاما مسموما بسم ابيض او بسم اسود او بسم اخضر. اینا خلاصه ما کان از محقق ینبغی و کذالک ما کان ینبغی از مرحوم امام و مرحوم آقای خویی هم این که مطابقت بکنن. البته تو کلام آقای خویی یک ضمائمی به این فرع آمده که اونو از اون فرع صاحب شرایع هم خارج کرده، یه بقل کلام فیه انشاءالله بنا شد دیگه بعد از تعطیلات سفر. والحمد لله رب العالمین. سه شنبه دومه
سیامون
سه شنبه بعد از اول ربیع
دوم ربیع میشه.